بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید جلب میکنم.
با سلام. نتیجه اولیه انتخابات پارلمانی روز دوشنبه پاکستان از پیشی گرفتن مخالفان دولت پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور خبر می‌دهد. در حالی که کمتر از 10% از آرای انتخابات تا کنون شمرده شده است، نتیجه نهایی این انتخابات هنوز مشخص نیست. با این حال آرای شمرده شده تا کنون به نفع مخالفان مشرف بوده است. انتظار می‌رود که احساس همدردی با حزب مردم پاکستان، حزب بی‌نظیر بوتو، رهبر مخالفان که در ماه دسامبر ترور شد، جمعیت بیشتری را به رأی دادن به نامزدهای این حزب واداشته باشد. آمریکا روز دوشنبه به طور رسمی استقلال کوزوو را به رسمیت شناخت. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با اعلام حمایت آمریکا از استقلال کوزوو تاکید کرد واشنگتن از تعهداتی که کوزوو در اعلامیه استقلالش منتشر کرده استقبال می‌کند. کوزوو روز یکشنبه اعلام کرد به ماهیت چند ملیتی این سرزمین متعهد است و حضور ناظران بین‌المللی را برای مدتی می‌پذیرد. در بیانیه روز دوشنبه خانم رایس همچنین بر دوستی آمریکا با سربستان تاکید شده است. به رسمیت شناختن کوزوو توسط آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که سربستان، روسیه و چین با این اقدام مخالف هستند. وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه پس از برگزاری نشستی در بروکسل اعلام کردند به رسمیت شناختن و یا نشناختن کوزوو را به کشورهای عضو واگذار کردند. در حالی که بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا از استقلال کوزوو حمایت کردند، اسپانیا، قبرس، یونان، اسلوواکی و رومانی با آن مخالفند. خانم رایس روز دوشنبه گفت برخی شرایط غیر معمول به حمایت آمریکا از استقلال کوزوو انجامید. وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد کوزوو یک نمونه منحصر به فرد است و نباید الگویی برای جدایی طلبی محسوب شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه روزنامه‌های دانمارک و هلند را به خاطر چاپ دوباره یک کاریکاتور از پیامبر اسلام محکوم کردند. سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه انقلاب اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در آینده نزدیک شاهد نابودی اسرائیل به دست حزب الله خواهیم بود. و در پایان اینکه روز دوشنبه یک انفجار در پالایشگاه نفتی در ایالت تگزاس آمریکا منجر به زخمی شدن دست کم 4 نفر شد.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. ایالات متحده کوزوو را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخت. پریچهر فرزام نگاهی دارد به آخرین تحولات در این زمینه. افزایش نگرانی ها از افزایش خشونت در پی قتل عماد مغنیه در کشورهای مختلف خاورمیانه. گفتاری از مهرنگیز کار در باری جدال قدرت و نیرو گرفتن بیشتر شاخه نظامی در ایران. و گزارش های شنیدنی دیگر. آخرین گزارش ها هاکیست پس از آنکه آمریکا استقلال کوزوو را به رسمیت شناخت و بر دوستی خود با سربستان تاکید کرد، سربستان سفیر خود را بلافاصله به علامت اعتراض از واشنگتن فراخواند و گفت در برابر تمام کشورهایی که به طور یک جانبه عمل کردند رفتار مشابهی انجام خواهد داد. پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
ساعتی پیش ایالات متحده آمریکا استقلال کوزوو را به رسمیت شناخت. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه 29 بهمن رسما اعلام کرد که کشور مطبوعش تمامیت ارضی و استقلال کشور کوزوو را به رسمیت شناخته است. خانم رایس طی بیانیه‌ای به مردم کوزوو در این فرصت تاریخی تبریک گفت. پرزیدنت جورج دبلیو بوش به درخواست کوزوو برای آغاز روابط رسمی دیپلماتیک بین دو کشور پاسخ مثبت داده است. خانم رایس گفت برقراری این روابط بین دو کشور نشان از نزدیکی ویژه مردم ما و کوزوو با یکدیگر خواهد داشت. 9 سال پیش جامعه بین المللی به رهبری سازمان دفاعی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو به حمله های خشونت آمیز به مردم آن منطقه پایان داد. این دخالت مستقیم و به موقع جامعه بین المللی به خشونت ها پایان داد و شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر این تصمیم واداشت که کوزوو را تحت نظارت موقت سازمان ملل متحد قرار دهد. از آن موقع تا به حال کوزوو بنیادهای دموکراتیک خود را در خارج از محدوده کنترل بلگراد پایه‌گذاری کرده است. سال گذشته ماتی آتیساری فرستاده ویژه سازمان ملل متحد طرحی را برای بنای یک کوزوو دموکراتیک آماده کرده و پیشنهاد کرد که کوزوو به صورت یک کشور مستقل درآید. طرحی که آمریکا از آن حمایت کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در اعلامیه رسمی خود میگوید ایالات متحده آمریکا از این فرصت برای تأکید دوباره دوستی خود با صربستان استفاده میکند، از دوستی با متحد خود طی دو جنگ جهانی. ما از رهبران صربستان دعوت میکنیم که با همکاری با ایالات متحده آمریکا و متحدان ما اهداف مشترک را از جمله حمایت از حقوق، امنیت، فرهنگ و زندگی سربهای جامعه کوزوو به ثمر رسانند. با این همه بلافاصله پس از آنکه آمریکا کوزوو را به رسمیت شناخت، صربستان سفیر خود را برای نشان دادن یک اقدام متقابل از واشنگتن فراخواند. نخست وزیر صربستان پس از آنکه روز دوشنبه این مطلب را با آگاهی پارلمان رساند، گفت که ما دستور دادیم سفیرمان فوراً واشنگتن را ترک کند. وایسلاو کاستونیکا نخست وزیر صربستان گفت این اولین اقدام سریع دولت است که در برابر تمام کشورهایی که به طور یک جانبه استقلال کوزوو را به رسمیت شناختند انجام می‌دهد.
پرچهره فرزان نگاهی داشت به آخرین تحولات در رابطه با اعلام استقلال کوزوو.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12:30.
ساعت 12:07:39 است. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. دولت کویت روز دوشنبه تظاهرات روز شنبه اقلیت شیعه در این کشور را محکوم کرد. در پی قتل عماد مقنیه فرمانده ارشد حزب الله لبنان، شیعیان در کشور کویت در یک راهپیمایی شرکت کردند. در پی راهپیمایی روز شنبه شیعیان کویت در اعتراض به ترور عماد مقنیه فرمانده مقتول حزب الله لبنان، دولت کویت از گروه‌های مذهبی رقیب خواست از خود خویشتنداری نشان دهند. فیصل الحجی سخنگوی دولت از رسانه‌ها و مردم خواست اجازه دهند مسئولان کنترل امور را به دست گیرند. وی تأکید کرد دولت اقدامات قانونی لازم را به منظور حفظ امنیت در کویت انجام داده است. اظهارات آقای الحجی در پی آن ابراز می شود که به نظر می رسد راهپیمایی روز شنبه شیعیان در کویت به اقدامی فرقه‌ای تبدیل شده است. در این راهپیمایی عدنان عبدالصمد نمایندگی شیعه در مجلس کویت از عماد مقنیه به عنوان یک قهرمان شهید نام برده بود. این راهپیمایی از جانب نمایندگان سنی پارلمان محکوم شده است. کسانی که از عماد مقنیه به عنوان یک تروریست و جنایتکار نام بردند. نمایندگان راهپیمایی روز شنبه را تحریک‌آمیز قلمداد کردند. تقریباً 1/3 مردم کویت شیعه هستند و 4 کرسی از 50 کرسی پارلمان کویت را به خود اختصاص می‌دهند. در همین حال اعضای هیئت دولت کویت ترتیب دهندگان تظاهرات روز شنبه را محکوم کرد و اظهار داشتند تظاهر کنندگان به تجلیل از یک تروریست پرداختند. کسی که به گفته آنها دستش به خون شهدای بیگناه آلوده بوده و از عاملان اقدامات تروریستی و جنایتکارانه بوده است. کابینه دولت کویت همچنین عماد مقنیه را متهم کرده مسئول عملیات هواپیماربایی سال 1988 بوده است. عملیاتی که تیان یک هواپیمای مسافربری کویتی رو بوده شد و 2 مرد کویتی هم کشته شدند. این اولین باری است که دولت کویت رسما از عماد مقنیه به عنوان عامل هواپیماربایی سال 1988 نام میبرد. سخنگوی دولت تاکید کرده است کشور کویت در منطقه پرآشوب قرار دارد و باید مراقب بود کشور به مشکلاتی که همسایگانش با آن دست به گریبانند دچار نشود. به نظر می رسد قتل عماد مقنیه نگرانی ها از افزایش نارامی در منطقه را افزایش داده است. در این راستا روز دوشنبه عربستان سعودی طی اطلاعیه‌ای به شهروندانش هشدار داد از مسافرت به لبنان بپرهیزند. این اطلاعیه به علت آنچه که دولت عربستان شرایط بی‌ثبات سیاسی و امنیتی در لبنان خوانده صادر شده است. مجید انصاری عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز خبر از تشکیل جلسه این شورا داده و گفته است به دلیل فوت آیت الله توسلی که کاندیدای مجمع روحانیون برای انتخابات میان دوره مجلس خبرگان بوده، در حال حاضر مجمع در تهران دیگر کاندیدایی ندارد. مجید انصاری همچنین گفته است با توجه به رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس هشتم در بیش از 70% کرسی‌های نمایندگی امکان رقابت برای نامزدهای مورد حمایت مجمع وجود ندارد. از سوی دیگر بحث‌ها و اظهار نظرها پیرامون آخرین سخنانی آیت الله توسلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنانی که به دلیل ایست قلبی وی ناتمام ماند، ادامه دارد. وی در مورد حمله به حسن خمینی و توهین و بی‌ادبی نسبت به وی صحبت می‌کرده. حسن خمینی بدان جهت مورد حمله قرار گرفته بود که از دخالت نظامیان در جناح‌بندی های سیاسی انتقاد کرده بود. اما مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر میگوید مجموعه سخنانی که از سوی مدیران رده بالای حکومتی از بعد از سالگرد انقلاب اسلامی نشان از دغدغه خاطری دارد که نمیخواهند به شکلی جلوی تحقق آن را بگیرد. مهرنگیز کار:
در سخنان آنها ترس از اینکه نظامیان و سپاهیان و بسیجیان حکومت را قبضه کرده و روحانیون را از رده خارج کنند موج می‌زند. خطبا و سخنرانان عموماً یا به وصیت‌نامه آیت الله خمینی استناد می‌جویند یا به شنیده‌های خود از ایشان یا به اصولی از قانون اساسی. آنها مثل یک ارکستر دارند با یکدیگر هم نوایی می کنند و سخنان اخیر سردار جعفری فرمانده کل سپاه انگیزه اصلی آنها در رهبری این ارکستر است. حبیب الله عسکرولادی در رابطه با ورود نظامیان به سیاست از مقام رهبری خواسته است تا بگویند که آیا آنها یعنی نظامیان می توانند در سیاست شرکت کنند یا خیر. حبیب الله عسکرولادی استدلال می کند مسئله حضور نظامیان در سیاست را رهبری انقلاب در زمان و شرایط خاص فرموده اند، اما در حال حاضر مقام رهبری جدید در این باره باید اظهار نظر کنند. به نظر می رسد حبیب الله عسکرولادی در این امر خاص قائل به دخالت دادن زمان و مکان است. هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه مطرح کرده است نمی دانم این حرفی که حاج حسن خمینی مبنی بر عدم دخالت نظامی ها در انتخابات مطرح کرد چقدر خلاف بود که می‌خواهند مقدسات و تکیگاه‌های انقلاب را بشکنند. وی ادامه می‌دهد: من اینجا هیچ کس را متهم نمی‌کنم، اما می‌فهمم که جریانی وجود دارد که می‌خواهد بین روحانیت و مردم و بین امام و مردم و بین نیروهایی که می‌توانند موانع را بردارند شکاف و فاصله ایجاد کند. همگان باید هوشیار باشند تا این اشتباهات تکرار نشود. و اما روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به 4 رویداد اشاره کرده و به شدت نسبت به آن ابراز ترس و هراس کرده است. یکی رد صلاحیت های گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم است که تجدید نظر شورای نگهبان نشان می دهد هیئت های اجرایی و نظارت با این ماجرا برخوردی اصولی نداشتند. دوم اظهارات فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که عکس العمل های زیادی را برانگیخته است. سومین مورد از نگاه روزنامه جمهوری اسلامی در سخنان رئیس جمهور احمدی نژاد تجلی یافته که در سخنرانی 22 بهمن در جمع راهپیمایان تهران مسائل اختلافی را پیش کشیده و حدود نیمی از وقت سخنرانی را به این مطالب اختصاص داده است. به عقیده روزنامه جمهوری اسلامی، تجمع راهپیمایان 22 بهمن جای این مطالب نبوده است. و چهارمین مورد از نگاه این روزنامه اهانت به نوه امام در یکی از سایت های خبری بوده است. روزنامه توجه داده که رویدادها به فرهنگ زشت خلیفه کشی منجر شد و بعدها دامن مهدوی کنی و کروبی و خاتمی و دیگران را هم گرفت و حالا نوبت نوه امام فرا رسیده است. تا فردا نوبت چه کسی باشد. آنچه در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی کاملا در تاریکی و ابهام گذاشته شده تعریف خلیفه کشی در این عصر است. سرمقاله معلوم نمی کند آنچه مورد نظر سرمقاله نویس است و گفته شده دامان مهدوی کنی و کروبی و خاتمی و دیگران را گرفته است چیست و کدام نیروهای خودی به فرهنگ زشت خلیفه کشی دست داده اند و اساساً منظور از خلیفه کیست؟ آیا خلیفه در ایران حاکم بوده یا هست؟ مجموعه سخنان، کنایه‌ها، اخطارها و تهدیدها و جلب توجه مقام رهبری از آن حکایت دارد که روحانیت برخلاف آنچه تظاهر می‌شود از درون و از خودی‌ها به شدت احساس خطر می‌کند، نه از بیرون و نه از افراد و دستجات غیر خودی. آیا می توان حد زد رویدادی در راه است که فقط خودی ها از آن خبر دارند و نشانه های آن را می بینند؟
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه ماه آینده برگزار می شود. تارا تکنی نگاهی دارد به نظر کارشناسان در مورد انتخابات آتی در این کشور.
الدرد مارسون گروره، یک کارشناس سیاسی مسائل زیمبابوه، می گوید که به عقیده او حزب زانو پی اف، حزب حاکم زیمبابوه، قصد یک کودتای انتخاباتی را دارد. انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه قرار است ماه آینده برگزار شود. رابرت موگابه، رئیس جمهوری فعلی زیمبابوه که 28 سال گذشته در این کشور قدرت را در دست داشته، بار دیگر از سوی حزب زانو پی اف به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی شده. چنانچه تحلیلگران سیاسی میگویند آقای موگابه در انتخابات آتی برای نخستین بار در زندگی سیاسیش نه با یک رقیب بلکه با دو نامزد قدرتمند دیگر روبرو می شود. کارشناسان پیش بینی می کنند که در این شرایط احتمال پیروزی رابرت موگابه بسیار اندک است. الدرد، تحلیلگر مسائل زیمبابوه، معتقد است برای کسب اکثریت آرا موگابه ناگزیر به دست بردن در نتایج انتخابات می شود. در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری که سال 2000 برگزار شد، مورگان چانگیرای، رهبر حزب جنبش برای تغییر دموکراتیک، با اختلاف اندکی شکست خورد و بسیاری از تحلیلگران مستقل میگویند که در آن زمان در نتایج انتخابات دستکاری شده بوده. با این حال مورگان چانگیرای که در مناطق شهری از جمله حراره پایتخت طرفداران بسیاری دارد، برای شرکت در انتخابات ماه آینده ثبت نام کرده. دیگر رقیب انتخاباتی موگابه سیمبا ماکونی است. سیمبا ماکونی سالها عضو حزب زانو پی اف حزب حاکم بود، اما ماه گذشته از این حزب اخراج شد. با این وجود آقای ماکونی میگوید که هنوز در حزب زانو پی اف حامیانی دارد که این کار را برای رابرت موگابه دشوارتر خواهد کرد. الدرت، کارشناس سیاسی، میگوید تعجبی ندارد اگر پرزیدنت موگابه تصمیم بگیرد که قوانین انتخاباتی را تغییر دهد. در همین حال وزیر دادگستری زیمبابوه که در این حال سخنگوی حزب زانو پی اف نیز است اعلام کرده از آنجا که پرزیدنت موگابه به طرز چشمگیری پیروز می شود برگزاری دور دوم انتخابات ضرورتی نخواهد داشت. وزیر دادگستری زیمبابوه می گوید مخالفان موگابه همبستگی و جایگاهی ندارند.
گزارش تارا عاطفی را می شنید در رابطه با انتخابات آتی ریاست جمهوری در زیمبابوه و گمان زنی ها در باره احتمال کودتای انتخاباتی. کاوه یغمانی، آهنگساز و خواننده ایرانی مقیم کانادا، پسر کوروش یغمانی، خواننده معروف پاپ ایرانی و خالق آهنگ جاودانی گل یخ است. او به تازگی آلبومی را به نام سکوت سرد به بازار داده است که گفته می شود اولین آلبوم راک ایرانی است. همکارم مانیا منصور در گفتگو با وی در اولین سوال از او پرسیده آیا آلبوم سکوت سرد اولین آلبوم راک ایرانی است؟ کاوه یغمایی:
جمله‌ای که راجع به این آلبوم گفته شده از نظر خود من درست نیست. ممکنه که به صورت رسمی، چون توی ایران آلبوم‌های راک یا به طور کلی پخش آلبوم پاپیولار، پخش آلبوم پاپیولار مقداری فرق و گرفتن مجوزش عجیب و غریبه. من توی این زمینه میتونم قبول بکنم که اولین کاریه که به صورت رسمی از یک کمپانی ایرانی که در واقع الان کمپانی ترانه هست، یک کاری هستش که فرم راک داره و پخش شده. ولی این دلیل برای این نمیشه که من الان تمام موزیسین‌هایی رو که هم داخل ایران دارن کار میکنن به صورت در واقع غیر رسمی و هم بچه‌هایی رو که خارج از ایران دارن کار میکنن ندیده بگیرم و بگم که نه، این اولین کاریه که به صورت راک انجام شده. ما خیلی کارهای خوب داریم، کارهای عجیب و غریب در واقع پاپولار و راک داریم، ولی به دلایل مختلف که یکیش مجوز داخل ایران هست، یکی دیگه حمایت نکردن کمپانی‌های داخلی و کمپانی‌های خارجی از این نوع کار هست، به دلیل اینکه نمیخوان ریسک بکنن روی فروش کار، یه سری کارهای رو خوب احتیاج دارن که به هر حال پاپولارتر باشه و فروش بیشتری داشته باشه. حمایتی نمیشه این استایل از موسیقی که به نظر من اهمیت زیادی هم داره، چون پایه و اساس موسیقی پاپولار اصلا موسیقی راک هست و کمپانی‌ها باید بیشتر این استایل از موسیقی رو تولید بکنن و به گوش مردم برسونن، چون مردم ایران احتیاج به این دارن که موسیقی خوب گوش بکنن.
این گروهی که شما این آلبوم باشون ضبط کردین، این گروه کلاً از کی تشکیل شده و در حقیقت چطور تشکیل شد؟
من بعد از مدت‌ها کار در ایران، زمانی که اومدم خارج از کشور، خیلی سریع فهمیدم که یک عامل خیلی مهم برای ارائه آلبوم میوزیک ویدئوه. تمام موزیکایی رو که ما میشنویم یا از تلویزیون میبینیم، اینا رو در واقع موزیکش رو هم گوش میکنیم یا توی اینترنت، حالا توی سایت‌های مختلف مثل یوتیوب یا مثلا فرض بکنید biatu.com یا سایت‌های مشابه این در واقع سایت‌ها، میوزیک ویدیوها رو نگاه میکنیم، موزیکش رو هم گوش میکنیم. این چیزی بوده که 30 سال من به هر حال دستم بسته بوده. یعنی چی؟ نه من فقط، چه موزیسین‌هایی که داخل ایران کار میکنن به سادگی نمیتونن موزیکای خودشون رو به صورت تصویری پخش بکنن. من تصمیم گرفتم که با گروهی که خارج از کشور الان باهاشون آشنا شدم به نام گری ای، در واقع این تیم روی کارهای ویژوال و در واقع تصویر بیشتر کار میکنن، چیزایی که توی ذهن خودم بوده به صورت موزیکال، اینها رو بتونم به صورت پروفشنال به تصویر هم بکشم. اینطوری بگم، ما الان توی ادامه کارمون قرار هستش که کنسرتی رو اجرا بکنیم که شبیه این کنسرت، یعنی این نوع اجرا از کنسرت تا به حال توی ایران نبوده. ما قرار بر این هستش که تلفیقی از نمایش و موزیک رو که راجع به آلبوم خود من هست رو روی استیج در واقع اجرا بکنیم.
تک و تنها یه
به حال تیمی که دارم باهاش کار میکنم یک تیم یوگسلاوی تبار هستن که ما توی کانادا داریم با هم کار میکنیم و الان حدودا نزدیک به یک سال و نیم هستش که مشغول هستیم.
کجا و کی اجرا میشه آقای یغمایی؟
به دلیل اینکه تمام مسائل رو توی سالن داریم خودمون میسازیم، یعنی الان دقیقاً یک چهار دیواریه که ما در نظر گرفتیم، از استیج گرفته، لایتینگ گرفته، ساوند گرفته، هر چیزی که شما فکر بکنید، حتی صندلی‌ها، تمام موارد رو ما خودمون وارد میکنیم توی سالن و اونطوری که دلمون میخواد دیزاین میکنیم و کار رو شروع میکنیم. این کار الان برنامه‌ریزی شده، حدوداً من چون البته زمان دقیق نمیخوام بدم، برای سپتامبر هست.
در مورد آلبوم سکوت سرد، این چندمین آلبومتون هست؟
آلبوم سکوت سرد دومین کار من هستش که پخش شده. آلبوم اول من به نام مترسک داخل ایران پخش شد.
دلیل همکاری شما با شرکت ترانه در لس آنجلس چی بوده؟ آیا امکان این کار تو خود کانادا نبود؟
هیچ قسمتی از قسمت‌های ریکورد این آلبوم، ادیتش همینطور، میوزیک ویدیوها همینطور، پیش کدومش توسط کمپانی ترانه انجام نشده. توسط خودم و تیمی که در واقع باهاش کار میکنیم که گری هست، تمام این کارا انجام شده. هر آلبومی که تموم میشه، بهترین حالت اینه که یک کمپانی که کارش پخش هست و قدرتمند هست این کارو انجام بده. فقط همین مورد رو ما در واقع با کمپانی ترانه صحبت کردیم و خوشبختانه خیلی خوب و قدرتمند این کار پخش شد تو تمام نقاط دنیا. البته به غیر از ایران، بهترین کمپانیایی که در زمینه موسیقی فعال هستن الان همشون در لس آنجلس هستن و به همین دلیل من هم با این کمپانی ها در واقع وارد صحبت شدیم و کار رو بهشون دادیم برای پخش. توی جاده تک و تنها، یه مسافر توی شب ها، کوله باره غم رو دوشه. کاوه یغمایی و آلبوم سکوت سرد. در پایان این مجله خبری، نوبت میرسه به اخبار ورزشی از فریبرز غریب.
در حالی که هنوز بحث انتخاب خاویر کلمنته برای رهبری تیم ملی فوتبال ایران روشن نشده و این تیم هنوز سرمربی ندارد، مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور از تشکیل تیم ملی ب خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته تیم‌های ملی فدراسیون فوتبال ایران در جلسه روز دوشنبه خود خبر داد که برای پشتیبانی از تیم ملی اقدام به تشکیل تیم ب خواهد کرد و سرمربی این تیم احتمالاً تا یکی دو روز آینده اعلام خواهد شد. طبق این گزارش، سرمربی تیم ب ایران هم خارجی خواهد بود و قرار است نام 71 بازیکن باشگاهی از لیگ‌های برتر و دست اول برای اردوی اولیه این تیم اعلام شود. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اسپانیا را تهدید کرد که تیم ملی این کشور و همچنین باشگاه‌های اسپانیا را از مسابقات یورو 2008 و لیگ قهرمانان اروپا اخراج می‌کند. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، سپ بلاتر رئیس فیفا در این مورد گفت در صورتی که دخالت‌های حکومت اسپانیا در فدراسیون فوتبال این کشور ادامه یابد، امکان تعلیق فوتبال ملی و باشگاهی اسپانیا از رقابت‌های قاره‌ای و بین‌المللی وجود دارد. طبق این گزارش، علت تهدید فیفا دستور حکومت اسپانیا به فدراسیون‌های این کشور عنوان شده است. در این دستور، مقامات حکومتی اسپانیا از فدراسیون‌هایی که موفق به صعود به مسابقات المپیک نشده‌اند، خواسته شده که قبل از تابستان سال جاری رئیس جدیدی انتخاب کنند. فیفا پیش از این فدراسیون فوتبال ایران و کویت در آسیا و پرتغال و یونان در اروپا را به دلیل دخالت مقامات حکومتی تهدید به تعلیق کرده بود. تیم فوتبال سپاهان اصفهان با پیروزی در برابر تیم دست دومی مهرکام تهران به مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران صعود کرد. در این بازی که عصر دوشنبه در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران برگزار شد، سپاهانی‌ها با یک گل حریف خود را شکست دادند و جواز صعود به دور 1/8 نهایی را دریافت کردند. سپاهان که سال قبل فاتح این بازی‌ها شده، در مرحله 1/8 باید با تیم مقاومت شیراز دیدار کند و سرانجام در یک بازی به تعویق افتاده از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بعد از ظهر سه‌شنبه، دو تیم ملوان انزلی و ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه تختی بندر انزلی رو در روی یکدیگر به میدان خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه‌شب.